عرب به جنگ 12 روزه.
اگر خاطرتون باشه چندی پیش در برنامه زنده ققنوس میهمانی داشتم با نام جناب آقای احمد طرفی، پژوهشگر ادبی و مدیر کارگروه عراق در حوزه هنری. اون روز که با ایشان گفتگو کردم از واکنش‌های شاعران عرب زبان به جنگ 12 روزه صحبت کردیم، وعده کردیم که در یک فرصتی که براشون پیدا بشه با ما همراه بشن و برخی از اون شعرها رو حالا به زبان عربی بخوانن، بعد ترجمه‌اش رو هم برای ما بگن که بیشتر هم در جریان زبان قرار بگیریم، هم نوع مواجهشون از منظر مضمون و محتوا با سوژه از بختیاری ماست که این دم میتونی بخش دوم اون گفتگو رو تقدیمتون کنیم و آغاز کنم صحبتم رو با جناب آقای احمد طرفی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ققنوس. قربان،
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر بزرگوارم و تمام شنوندگان عزیزمون. حقیقتا در خدمت شما هستم، البته قبل از این که صحبتام رو شروع بکنم.
متشکرم. در ادامه اون وعده‌ای که دفعه پیش لطف کردید و با ما نهادید، حالا ما خیلی دوست داریم که برخی از اون شعرها رو بشنویم، یا اگر مایلید مثلا ترجمهش رو هم برای ما بخون، چون فضای کلی رو که ترسیم کردیم که چجوری مضمون پردازی کردن با این سوژه، حالا بیشتر در زبان شما نمونه ها رو بشنویم. قربان،
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستی، خب وقتی که این عملیات حمله ناجوان مردانه صورت گرفت از طرف رژیم صهیونیستی، ما اون روزها عید غدیر رو داشتیم و حقیقتا مردم در گیرودار جشن عید غدیر بودن و به هر حال یک فضای به هر حال شادی اون موقع بود.
بله، دقیقا.
متاسفانه این حملات باعث شد که مقداری در به هر حال برگزاری این جشن ها تأثیر بذاره. البته خب رنگ و بوی اون روزها رنگ و بوی حماسه و رنگ و بوی اقتدار و مقاومت بود الحمدلله، و همین مسئله هم روی شعر شاعران تأثیر بسزایی گذاشت الحمدلله. خب ما دیدیم که چطوری شاعران کشورهای عربی، حالا اگر بخوام کشورها رو نام ببرم واقعا تعدادشون ممکنه از 10 کشورم بیشتر بشه، ولی داریم کارهای نهایی جمع‌آوری این آثار رو انجام میدیم و انشالله دیر یا زود در آینده نزدیک هم ترجمه شعرها به صورت کامل و هم خود این شعرها در اختیار حالا دوستداران و پژوهشگران قرار داده میشه. من شروع کنم با یک دو بیتی از یک شاعر عزیز عمانی به اسم آقای عقیل اللواتی، که به هر حال ایشون از شاعران معروف کشور عمان هستن و واقعا ما هم به هر حال ایشون رو دیدیم و هم شعر و ادبیاتشون رو شنیدیم. شاعر به نامی هستن و هم در کشور خودشون و هم در کشورهای مختلفی که به هر حال خاستگاه ادبیات هست، ایشون چهره شناخته شده ای هستن. در شعری که حالا ایشون تقریبا 2 تا 2 بیتی گفتن و 1 قصیده گفتن، حالا من با 2 بیتیشون شروع می کنم و به هر حال دوباره به قصیده ایشون منتقل میشیم و بعد به طرف شعر یکی از شاعران کشور عراق میریم.
خب اینجا ما از 2 بیتی وقتی صحبت میکنیم از نظر وزن و قافیه همون شکل 2 بیتی خودمون رو داره دیگه، درسته؟
بله.
بسیار خوب. این با هجای کوتاه آغاز میشه، 4 مصرع، مصرع اول و دوم و چهارم هم قافیه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. احلا قدیر ان ترى ایران فی بأسها تسل العدا نیران و بقوة و بعزة و بمنعة تهدی لصهیون الهوان هوانا. میگه چه زیبا شد عید قدیر وقتی که ما دیدیم کشور ایران با بأس و به هر حال قدرت خودش دشمنان رو تأس آتش خوران و با قوت و با عزت و با کوبندگی به صهیونیست‌ها ذلت و خاری رو هدیه داد.
بله.
این از 2 بیتی بود که این شاعر عزیزمون، شاعر عمانی آقای عزیز عقیل اللواتی این شعر رو گفتن. البته عرضم به خدمت شما آقای احمدیان که در لبنان ما دو تا شب شعر داشتیم. یک شب شعر تحت عنوان اقتدار ایران بود و یک شب شعر تحت عنوان السلام الاعلا، یعنی دست برتر. و به علاوه این یک پویش شعری هم ایجاد شد تحت این عنوان، تحت عنوان السلام الاعلا که همون دست برتر هست، و ایران حبی و ولایی، ایران عشق و ولایت، که باز این دوتا پویش و به هر حال شب شعری که تحت عنوان اقتدار ایران هست هم شعرهایی هست که انشاءالله در ادامه براتون خواهم خوند انشاءالله. حالا این سمت قصیده‌ای که جناب آقای عقیل اللواتی گفتن تحت عنوان سلو رحمان، یعنی از رحمان بپرسید.
چند بیتشو میخواییم برامون بخونیم؟
والا سعی میکنم که دو بیت اول رو براتون بخونم.
آه بسیار خوب، باشه باشه.
سلو رحمان یور المحتدین لیعلا فی مقام العز دینا، الا نصر یسر الا نصرا یسر المسلمین و یشف صدور قوم مؤمنین. میگه از خداوند رحمان بپرسید، از خداوند رحمان بپرسید چگونه ما معتدیان و جنگ افروزان رو پس راندیم و مقام عزت و مقام دینمون رو به بالاترین مکان رسوندیم و همین باعث شد که یک پیروزی بسیار بزرگی عاید مسلمانان شود. منظورش همین موشکایی که به هر حال و این حمله‌ای که نیروهای مسلح ما انجام دادن. و یشف صدور قوم مؤمنین، میگه و این حملات و این جوابها و این پاسخهای کوبنده باعث شد که به هر حال دل مؤمنان شاد بشه الحمدلله. اگر صلاح میبینید من یک دو بیتی هم از یکی از شاعران لبنانی براتون بخوانم به همراه ترجمه.
بسیار همالی.
بله،
یعنی نگاهشون کلن همون نگاهی است که هفته گذشته فکر میکنم راجبش صحبت کردیم دیگه، یعنی خیلی شورمند و خیلی حماسی با قضیه برخورد کردن.
آقای احمد واقعا حماسی برخورد کردن، یعنی بله. انگار که یک غمی روی دل اینها باقی مونده بود به هر حال به خاطر حالا این اتفاقات خیلی تلخ و بسیار ناگواری که برای مردم غزه و بعضا برای مردم لبنان پیش اومده بود و متاسفانه سکوتی که حاکم بوده بر حالا بعضی از کشورها و حالا سیاستمدارانی که به هر حال دارن، انگار که یک غم بزرگی در دل اینها بود و این حمله و این پاسخ باعث شد که به هر حال اینها یک جوشش و یک خروشی رو به هر حال داشته باشن و در قالب شعر این شاعران عزیز ما و حالا بعضی ها در قالب هنر، ولی واقعا شعرها بسیار قالب حماسی دارن و اون بعد حماسه در این اشعار بسیار نمایان و آشکار هستش.
بسیار خیلی عالی. من منتظر اون دو بیتی هستم. بله،
یک شاعر لبنانی اگر اجازه بدیدم بخونم و بعدش انشالله خدمت شما هستم. آقای احمد قالب سرحان یکی از جوانان لبنانی هستند که باز شاعر بسیار خوب و برجسته هستند در کشور لبنان. ایشون در یک دو بیتی در پویش ایران حبی و ولایی، ایران عشق و ولایت، گفتن که ایا قالعا باب اليهود بخيبر و یا مشبها یوم الولایه حیدرا، لقد اخطأوا يوم القدير واقدموا فقم ارهم الليل الهرير مصورا. میگه ایشون حضرت مقام معظم رهبری رو مورد خطاب قرار میدهند و تشبیه میکنند اون روزی که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خیبر رو از جا کند با اون قدرت و قوتی که داشته و تشبیه میکنند روزی که به هر حال نیروهای مسلح ما حمله کردند به سمت رژیم صهیونیستی در دفاع از ملت و کشور عزیز ما به اون روز تشبیه میکنه و میگه اشتباه بسیار بزرگی کردن رژیم صهیونیستی و صهیونیستان که روز قدیر رو برای حمله انتخاب کردن، چرا که این روز یادآور رشادت های حضرت امیرالمومنین هست و این خودش به مثابه قدرت و قوت مضاعفی هست برای هم ملت و هم نیروهای مسلح ما. حقیقتا اشعار بسیار زیاد هست از جناب احمدیان و اگر میخوام
بسیار
ما همشون رو بخونیم هم به هر حال برنامه شما گرفته میشه.
لطف شما
است. ان شاء الله در آینده نزدیک هم یک رونمایی با شکوهی برای این کتاب بگیریم و همین که اگر ممکن بشه ما چند تن از این شعرا رو هم ان شاء الله دعوت بکنیم جهت تقدیر و تشکر از.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، چون یه مستاقی شد برای صحبت‌های بار نخستمون که ببینیم حالا این شعرها اصلا از نظر زبان، نوع پردازش سوژه چگونه شکل گرفتن. خیلی ممنونم که هم برامون خواندین هم ترجمه کردین. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای توفیق عزیز.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما باشه. بدرود قربان. خدا حافظ. بدرود. امروز تلویزیون خبری از بچه های کشته شده در جنگ نداشت. جنگ تمام شده است، نه بچه ها تمام شدند.
بیاین گوش کنین که قصه کوچکترین شهید این روزا رو بگم. اسمم رضاست، گل فروش روبروی ساختمون شهید کمران. 10 سال اینجا گل میفروشم. شادی مردم رو دیدم، عزاهاشون رو هم همینطور، اما درد اون شبی که رایان از بین رفت چیز دیگه‌ای بود. خانواده قاسمیان تازه بچه دار شده بودن. مادر رایان با اون مهربونیش هر روز رایان کوچولو رو می آورد پایین، می نشست کنار باغچه گلهام. بچه 2 ماهه بود، با اون چشمای درشت و آرومش انگار توی دل آدم ها نگاه می کرد. یه بار بهم گفت بچه‌م وقتی میاد اینجا بیقراریش کمتر میشه. شب 23 خرداد بود، ساعت 3:30، صدای سوت بلندی اومد و بعد یه صدای انفجار. ساختمون 14 طبقه شهید کمران مورد اصابت موشک صهیونیستا قرار گرفته بود. با دستای خودم رفتم دنبال جنازه ها، اول پدر و بعد مادر رایان. رایان تو بغل مادرش بود، وضعیت بدی داشت، سر و صورتش پر از خون بود، بدنش انگار هنوز گرم بود، نبضش نامنظم میزد. صهیونیستا هیچ خط قرمزی ندارن، واسهشون فرقی نمیکنه زن باشی، کودک باشی یا نوزادی که هنوز دنیا رو نفهمیده. رایان فقط 1 روز دووم آورد. رایان به همراه 59 نفر دیگه از این ساختمون که 1/3 بچه و نوزاد بودن آسمونی شدن. تلویزیون رو روشن میکنم، سخنگوی رذل ارتش اسرائیل حرف میزنه. ما فقط نظامی‌ها و دانشمندان هسته‌ای رو زدیم. ای پسر، کسی که ترس زدن زن و بچه رو نداره، دروغ گفتن که براش چیزی نیست. رایان، چقدر تو و بقیه رایان‌های این مرز و بوم مظلوم بودی.
نگاه ابرها غمگین و خسته، گلوی آسمان را بغض بسته، صدای مادری پیچیده اینجا به خواب ای کودک در خون نشسته.
یه آخرین حرفی که به من زد گفتش که آقا رضا قول میدی که مواظب بچه هم بشی؟
خدایا قنچه ای پرپر نباشد، ز قصه هیچ چشمی تر نباشد، تمام کودکان این جهان شاد و داغی بر دل مادر نباشد.
وقتی خوابوندیم تخت آمبولانس، پشت سرش دخترم بچهش آورد و بچه گریه میکرد. سری سینهش رو باز کرد که بچه‌م خوشنشه، بذاره شیر بخوره.
الهی گور بگیرد قلب دشمن، نهاده آتشی در باغ و خرمن، به جای جامه رنگین و گلدار کفن پوشیده بر تن کودک من. کودک من به خواب آسوده، چشمهایت اگرچه گریان است، سرزمین قشنگ و زیبایت سرزمینی به نام ایران است. گرچه این روزها تنت زخمی است، روزگارت شبی است طولانی، میرسد آفتاب آرامش از پس این شب زمستانی. چشمهای قشنگ خود را باز، روی هرچه غم است میبندی کودک قهرمان من. روزی از ته دل دوباره میخندی.
مادرم ایران من، هم صدای خنده ها و گریه هایت بودم، بیش و کم شادی و غم به تو دل سپردم. آب پایت آمدم، هم صدایت بودم. ای وطن داد زارانت، بهارت یاد یارانت، در غم یاران صدای پای بارانت.
خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده ققنوس در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستین. ما برنامه‌مون یک مجله ادبیه و قرار هست آینه‌ای برای صداهای ادبیات باشیم در ایران و جهان، اما حتما می‌دانیم که خیلی از آثار هنری میتونن الهام بخش نویسندگان و شاعران باشن. گاهی ممکنه که شما با تماشای یک نگارگری، یک فیلم سینمایی یا یک مجسمه به وجد بیاید و این لحظه آغاز یک شعر یا درجه صفر نوشتار یک داستان باشه. از این منظر باید اشاره کنیم به هنرمند نگارگر و نقاشی که این روزها نامشون بسیار بر سر زبانها آمده، اما به دریغ و آه استاد فرشتیان بزرگ رو در سن 95 سالگی از دست دادیم و جای خالی ایشان در مجموعه هنرمندان بزرگ، نامدار و جریانساز عرصه مینیاتور و نقاشی بسیار خالی است. روح ایشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
مجله ادبی شبکه رادیویی فرهنگ. برگزاری اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سراسر کشور.
اختتامیه اولین جشنواره پایان‌نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی سراسر کشور، برنامه مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد استاد شهریار در آذر ماه 1404 در هفته پژوهش برگزار خواهد شد. الان میخوام با آقای دکتر جواد وندنورو صحبت کنم، رئیس بنیاد استاد شهریار و دبیر این جشنواره، تا بیشتر بدانیم از ماجرای این جشنواره که به نظرم قدم بسیار بسیار مؤثری در ارائه و معرفی پایان‌نامه‌های برتر هست. درود بر شما جناب آقای دکتر وندنورو، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان زحمتکش در رادیو فرهنگ و خدمت تمام شنوندگان ارجمند در سراسر کشور عزیزمون ایران.
متشکرم. آقای دکتر وندنورو، از اون ایده اولیه برپایی این جشنواره برامون بگید، چه لحظه‌ای رخ داد که ما فکر کردیم چنین جشنواره‌ای رو باید به سامان کنیم و برپا کنیم؟
حقیقتا در عرصه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های کشور خوشبختانه کارهای فاخر و ارجمند و بزرگی اتفاق می‌افته که متأسفانه اینها به صورت بهینه منعکس نمی‌شه. بنیاد استاد شهریار در راستای اهداف خودش خوشبختانه به ضرورت این کار پی برد و اولین جشنواره پایان‌نامه های برتر و رساله های برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور رو خوشبختانه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات فناوری به لطف خدا در حال برگزاری هست.
بسیار خوب. بعد روند برپایی این جشنواره چگونه است؟ یعنی چجوری تقسیم بندی میکنید پایان‌نامه رو؟ برخی ممکن اصلا تصحیح نسخه بردارن، برخی اصلا موضوع خیلی متفاوته، چطور قرار داوری بشن اینها؟
در مرحله اول با همکاری وزارت علوم ما از تمام دانشگاه‌های کشور رتبه‌های برتر در پایان‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و همینطور رساله‌های دکترای زبان و ادبیات فارسی رو احصا کردیم.
رتبه‌های برتر منظورتون چیه قربان؟
هر دانشگاه به واسطه کمیته علمی خودش و به واسطه دانشکده زبان و ادبیات فارسی خودش رتبه‌های برتر و پایان‌نامه‌های برتر رو معرفی کردن. 5 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و 5 رساله دکترا معرفی کردن.
خب این بخش صرفا نظر و سلیقه هیئت علمی دانشگاه های خاص بود دیگه؟
بله.
خب
و در مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس و همینطور دانشگاه تهران با همکاری وزارت علوم به لطف خدا مرحله نهایی و کشوری رو از میان همین پایان نام ها و رساله های برتر که معرفی شدن و ما در این مرحله تماس میگیریم و این عزیزان متن رساله و پایان نامی خودشونو به دبیرخانه جشنواره ارسال میکنن که به رتبه خدا از میان اینها رتبه های برتر کشور مشخص خواهد شد. از اهداف برگزاری این جشنواره، خب آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه زبان و ادبیات فارسی هست و همینطور جلب توجه و دقت نظر دست‌اندرکاران حوزه زبان و ادبیات فارسی، خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، به ضرورت حفاظت از این دایره گسترده دانش دانشگاه‌های کشور ما و همینطور فراهم ساختن یک بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات تمام فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور به هم دیگه میشه گفت که از اهداف این جشنواره است.
بسیار. الان جشنواره در چه نقطه ایه؟
عرض کردم الان در مرحله هست که تمام دانشگاه ها اون رتبه های برتر و پایان‌نامه های موفق و دارای رتبه بالا رو معرفی کردن به دبیرخانه. در نقطه هستیم که الان دبیرخانه آرام آرام داره تماس میگیره از این عزیزانی که معرفی شدن. شماره تلفن ها در اختیار ما قرار داده شده، اینا فایل اصلی پایان نامه یا رساله دکترای خودشون رو ارسال میکنن. کمیته علمی که در دانشگاه تربیت مدرس و بنیاد استاد شهریار مستقر هست.
بسیار.
نسبت به بررسی
دقیقا آقای دکتر، مشکل من اونجایی که نمیفهمم و یه خورده برام مه زده است همینجاست. مثلا یه نفر دستور کار کرده، یه نفر تسخی نسخه کار کرده، یه نفر اصلا رویکردهای جدید رو کار کرده. مثلا روش شما برای گزینش اینها چی جوریه؟
حقیقتا اجازه بدید این سوال رو در ما همین امروز در وزارت علوم جلسه داشتیم. دو هفته بعد شورای سیاست گذاری در وزارت علوم به رسم بوده اون آیتم ها و اون
مشخص میشه.
بله اونا انشالله مشخص خواهد شد. دقیقا همین مرحله داره اتفاق میفته که اجازه بدید در
مصاحبه
بعدی و در ارتباط بعدی به دست خدا اینو من دقیقا
حتما مجده. چون خیلی موضوع جذابی هم هست برامون، حتما پیگیری میکنیم. امیدوارم که برنامه تا پایان خیلی اصیل و منظم برپا بشه. متشکرم که با من گفتگو کردید آقای دکتر بنده نوروز. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
تا به یأس نفس و آه دمادم نرسیم، به نهان خانه اسرار مجسم نرسیم. رود پرجوش و خروشیست هوس، اما حیف که از این رود به سرچشمه زمزم نرسیم. میوه ها شاد از اینند که کم کم برسند، ما پر از دلهوره هستیم که کم کم نرسیم. شب ماتم شب ویران شدن ما و من است، کاش هرگز به حضور شب ماتم نرسیم. تا که بینام و نشان از همه دل بر نکنیم، به سراپرده آن نام معظم نرسیم. جاده تنهایی و مقصد شب و ما همسفریم، درد ما نیز جز این نیست که با هم نرسیم.
مقصد من رفتن است، با نرسیدن خوشم، هر که به مقصد خوش است، مرده ی بن‌بست هاست. مقصد من رفتن است، با نرسیدن خوش است، هر که به مقصد خوش است، مرده ی بن‌بست.
صدای همایون شجریان رو شنیدید و خدا نگهدار.
اسم وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش
کاری نداره.